بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثمون در باب علائم حقیقت و مجاز بود که از روز گذشته این علائم رو شروع کردیم. گفتیم که ما یا یقین به معنای حقیقی داریم، که خب اگر یقین داریم به اینکه معنای حقیقی چیست، من مشکلی نیست و طبیعتا دیگه به دنبال علائم نمیریم. اما اگه نه، نمیدونیم، برای شناخت معنای حقیقی باید چه کار کنیم؟ برای شناخت معنای حقیقی ما اقدام میکنیم به بررسی یک سری علائمی. این علائم گاهی برای ما معنای حقیقی رو معلوم میکنه، به این معنا که باز یقین به معنای حقیقی پیدا میکنیم. اگه این گونه بود خب خوبه، چون حجیت قطع و یقین ذاتیه. اما اگه یقین به معنای حقیقی باز پیدا نکردیم، ظن به معنای حقیقی پیدا کردیم، اون وقت طبیعتاً باید یه دلیلی هم بر حجیت اون ظن پیدا بکنیم. پس ما مثلا مواجه میشیم با لفظ سعید به ساد و نمیدونیم که معناش چیه. اگر میدانستیم معناش چیه که دیگه مشکل نداشتیم. ایمان، نمیدونیم ایمان اساساً معنای حقیقی چیه. یکی از بحث‌های مهم در تاریخ اسلام همینه که اساساً ایمان به چه معناست. یه دعوای معروف بین خوارج و مرجعه و بعد تو این وسط شیعه دارای قولیه و گروه های مختلف دارای اقوال هستند همین بحثه. ایمان، یا ایها الذین آمنو، ایمان چیه؟ مثلا اگر کسی میداند، میگه آقا من میدونم معنای حقیقیش اینه، خب هیچی، راحته. اما اگه نمیدونه، معنای حقیقی موضوع لهی یا فی معنا الموضوع له رو نمیدونه، در این صورت میره سراغ علائم. این علائم یا باعث یقین میشن، باعث یقین شدن هم نوعی نیست، شخصیه. یعنی ممکنه شما با رجوع به اهل لغت یقین برات پیدا شه، بر من پیدا نشه. لذا ما وقتی میگیم یک دلیل یقینی نیست یا دلیلی هست، بسته به خود فرده، الا اینکه یک برهانی باشه که هر کی بهش رجوع بکنه یقین پیدا کنه. اگه نه، با این علائم هم باز زن پیدا کرد. مثلا فرض کنید قول لغوی میگه آقا سعید به معنای ترابه، اما ما یقین که پیدا نمیکنیم، چه بکنیم؟ باید اون وقت بریم یه ادله‌ای پیدا کنیم که قول لغوی حجتون، اخذ به قول لغوی حجتون، و الا نتیجه زن نیست. باز اینجا تو نکته دیگه ای رو اضافه کنم، این که زنیت یک نتیجه ضعف اون نتیجه هست، ولی باعث نمیشه از کار کرد بیفته. ما برخی از علوممون اساساً ظنیه. شما مثلا در علم تاریخ هیچ مورخی در هیچ دوره‌ای نمیگه که آقا وقتی من دارم یه قضیه تاریخی رو نقل میکنم من یقین به این مضمون دارم. لذا اگرم احیاناً قول لغوی یه مطلبی، یه لغتی رو در علم معلوم کرد، در اون تاریخ معلوم کرد، شما هم باش سرکله زدی، نتیجه رم گرفتی، خب اینم یه زنی رو بقیه ای زنی. الان کسانی که تاریخ می نویسن خب بعضی وقتا به کتابایی رو مراجعه میکنن، عبارات مغلقی داره، لغات توش به کار رفته که این لغات امروزه دیگه مصطلح نیست، مراجعه میکنن به تاریخ، میگن این اهل لغت اینو میگن، ظنی هم هست، اما اساسا علم ظنیه. یه نویسنده یه موقعی نوشته، مثلا فرض کن تیمور چی کار کرد، خب حالا اینکه تیمور این کارو کرد یا تیمور این کارو نکرد ظن نیست، ما که یقین نداریم که. خب اما در علم فقه که ما اصول رو برای علم فقه میخوانیم، ما ظن غیر حجت به دردمون نمیخوره. پس این علائم حقیقت و مجاز، چون اینجا که بحث میکنیم برای فقه بررسیش میکنیم، باید اینجا اینو ضمیمه کنیم که ما باید به آخرش به نقط برسیم یا به یک زن حجت برسیم. اما فی حد نفسه این علائم ممکنه اگه علامیت زیر سوال نره تو بقیه علوم به درد بخوره، چون بقیه علوم چندان محتاج قطع نیستن، سر تا پاش زنیه. شما در تاریخ فلسفه، علم بسیارم معروفیه، اینکه نظر شیخ اشراق چی بود، یه وقت میخواید بگید فلواقع ماهیت اصیله یا وجود، اونجا باید دلیل قطعی داشته باشید، اما نه، میخواید ببینید شیخ اشراق عقیدش چیه. شیخ اشراق عقیدش چیه؟ ما که دو دل شیخ اشراق نبودیم که، ما از کتاباش باید مطلب بخونیم. یک سری که مطالبی نوشته، اصطلاحاتی داره، این اصطلاحات رو میگیم، با این اصطلاحات با این نوشته ها نظرش اینه، ولی بازم الله عالم، شاید این نوشته ها مثل خیلی از نوشته ها بعدن اصلا معلوم شد این نوشته اون فرد نیست. مثلا یکی از کتاب های معروف که هنوزم دعواست بینش که اصلا مال ارسطو هست یا نه، کتاب اصولوجیا، هنوزم نمیدونن مال ارسطو هست یا نه، تا سالها فکر میکردن قطعا مال ارسطوست، مال افلاطونه، بله، بعد معلوم شد نه خیر، مال فلوتینه، یکی دیگه است. مدتها فکر میکردن فلوتین و افلاطون یکی هن، بعد دیدن نه اینا دوتا. خب یا باستان شناسی، علوم، اکثر علومی که وجود داره غیر ریاضی و برخی از علوم دیگه، همه این علوم چی هن؟ زنیه. دارید طب یونان میخونید، طب قدیم میخونید، یه لغتی هم هست، خب زنی باشه، زنیت ضرری به علم نمیزنه، خودش همش زنیه، اینم زنیه. پس برگردیم، ما گفتیم اگر و مواجه با یک لغتی میشیم یا معنای حقیقیش رو میدانیم، یعنی یقین داریم که هیچ، یا یقین نداریم میریم سراغ علائم، یا علائم باعث یقین ما میشن که علا عینی، یا باعث یقین ما نمیشن. اگه باعث یقین نشدند اون وقت اگه در علوم دیگری است خیلی خوب به درد میخوره، اما اگه در علم فقه میخواهید به کارش بگیرید باید این ظن و حجیتش رو بعدن ثابت کنید. لذا مثلا قول لغوی رو میان در بحث های جلد دوم اونجا حجیت رو ثابت میکنن، که البته اگه ما اینجا بررسی کردیم باید علل قاعده این مشکلش هم همینجا حل کنیم. علائم رو شمردیم، گفتیم مرحوم حافظ ایب الله رشدی میگه 8 علامت یقینیست، اینا یقین آورن. بعد گفتیم خود ایشون البته بعد میفرماید که یک سری علائم هم چی هن؟ زن آورن. علائم ظنیه رو ایشون شمرد، قطعیه رو دیگه دیروز خوندی، گفتن علائم، ببخشید، علائم قطعیه رو دیروز شروع کردیم به خوندن، اون 8 اولی که نقل عقل لغت و اینا بود ظنیاتش بود، ایشون ظنیه رو مقدم داشته بود. تبادر، عدم صحت سلب و اعتراض، که این سه تا اون مطلبی هستند که آخوند خراسانی هم رحمت الله علیه بهش اشاره کرده، بعدیام نوعا بهش اشاره کردن، باید این ستا رو مفصل بررسی کنیم میرسیم بهش. گفتیم اون قیاس دونش اضافی. بعدی علامت اختلاف جمع بود که ایشون تحت عنوان دلیل قطعی آورده، که نمیدونیم چرا ایشون به عنوان دلیل قطعی آورده. حالا ایشون فرموده، دیروز گفت التزام و تقیید، دیروبش اشاره کردم که برخی از دوستان گفتن که شاید تند ازش عبور کردیم. نگاه کنین، ما برخی واژه ها هست که بر بعضی از معانی اطلاق میشه. مثلا شما مثالی که همون دیروز زدیم رو بزنیم، شما به جنگ بعضا میگید آتش. یک کسی رو در نظر بگیرید که آمده میگه که شما خیلی هم لغت فارسی بلد نیست، میبینه شما دارید میگید اینجا یک آتشی در این شهر در گرفت. این نمیدونه آیا آتش همون جنگ معنای موضوعیشه یا معنای چیه مجازیشه. یه مثال بزنم که خودتونم ندونید الان موضوع لعیشه یا مجازیشه. دیدید تفنگ رو که طرف دست میگیره گاهی بهش میگن شلیک کن، گاهی میگن ماشه رو بچکون، گاهی میگن چی؟ آتیش کن. آتیش کن توپ رو میگن آتش کن. این یا افسر سر جوخه که وامیسه، سربازا که وامیسن میگه آتش، یعنی چی؟ یعنی شلیک کنید. این لغت آتش مجازن به کار میره یا حقیقتا نمیدونه. اینجا میگن اگر تونستید تقیید بزنید، یعنی بگید آتش جنگ، اگر توانستید این رو تقیید مقیده به اون بیارید، مثلا بگید آتش شلیک، اگه تونستید این کار رو بکنید این علامت مجاز بودنشه، اگه نتونستید علامت حقیقت. احسنتون، بشه او رو بر معنایی که الان تصور موضوع لعمی کنید، نه به هر چیزیان، به همون معنا، ولی آتش سرخ، آتش زرد، اینا که ممکنه شما صفت موصوف یا غیر بید، مقید به همون معنایی که فکر میکنیم موضوع لهشه. ما فکر میکردیم آتش مقید به چیه؟ موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش حربه، بگید نار الحرب. اما نمیتونیم به معنای موضوع لهش اضافه کنیم. اگه خواستیم موضوع لهی بگی آتش نار، مزخرفه. آتش نار یعنی چی؟ آتش نار باطله. اما میتونیم بگی آتش جنگ. خب این هم گفته بودن، دیروز گفت. چی؟ یعنی اگر نار حرب معلوم. آه اون توضیحش اونجا اشتباه. خب خب غلطه دیگه، باریال کلا، چون غلطه معلوم میشه اینا موضوع لحن. اما آتش حرب، آتش جنگ، نار الحرب درسته، همینه دیگه. میگه اگر اضافه کردی، مقید کردی، دیدی غلطه، بدون هر دو چی هن؟ هر دو یه معنا، یعنی حقیقته. اما اگه نه، این دوتا رو اضافه کردی، دیدی معنام درست میشه، این معلوم میشه که این قید همون معنای موضوعی که الان تصورش میکنیم درسته، معنای حقیقیشه. اما بعدی صحت تقسیم، یکی از بحثایی که معمولا میکنن، میگن آقا توضیح المسائل ها رو یا احکام رو مردها مینویسن و اصلا برای مردها نوشته شده. این تا حدودی جایش هم درسته. و این مثالی که میزنن اینه، میگن شما توضیح المسائل نوشته اگر انسانی ازدواج کرد، خب تا اینجاش اشکال نداره. اگه بگی انسانی ازدواج کرد خوبه، یعنی انسان اگه مرد بود زن گرفت، زن بود. اما برید نگاه کنید نوشته اگر انسانی زن اختیار کرد، اگر انسانی زن اختیار کرد، یعنی انسان اصلا مرد گرفته. در ذهن طرف این دوتا یکی بوده نویسنده. چرا؟ چون مرد نوشته. یه مطلبی رو موقعی خدمت دوستان عرض کردم، گفتم یه معمای مهمیه. گفت دو تا جوان از روبرو می اومدن، من بهشون رسیدم، پرسیدم چیه؟ این گفت او برادر منه ولی من برادر او نیستم. چجور حل میشه؟ خواهرش بوده. میگه من برادر او، او برادر منه ولی من برادر، خب من خواهرشم. اما این سوال رو به طور عادی ذهن مردها نمیتونه ابتدا جواب بده، اما شو اینو با زنها مطرح کنید بلافاصله زن میفهمه، چون ناخودآگاه لفظ جوان در ذهن شما منطبق بر کی میشه؟ بر مرد. حالا اگه روزی روزگاری همچین واژه‌ای گرفتارتون شد، نمیدونید آیا لغت جوان به معنای پسر جوانه یا مطلقه، میگه ببینید میتونید تقسیمش کنید، اگه توانستید بگید جوان اما پسر اما دختر، معلوم میشه لغت جوان عمه، معلوم میشه معناش معنای چیه؟ عم. پس صحت تقسیم یکی دیگه از علائمی است که مرحوم قاضی صاحب الله رشدی مطرح کرد. 15 هم گفته استقرا، برین بگردین در کل جامعه در جاهای مختلف استقرا کنین. 16 همی که بحث خاصی هم داره میگن قیاسه. قیاس در لغت یعنی چی؟ میگه نگاه کنید آقا، اگر ما احیانا دیدیم لفظ مثلا شراب، لفظ شراب اگه وضع شده، حالا بذارید مثال واقعی تر بزنیم، الان یه بحثی در فقه وجود داره و اون بحث اینه که آیا خمر فقط به شراب انگور میگن؟ چون شراب رو از چیزهای دیگه هم میگیرن. الان شراب برنج ژاپنیا خیلی هم اونجا معروفه، شراب از انگور میگیرن، شراب سیب میگیرن، هر چیزی که اصطلاحاً اساساً قند داشته باشه، قند قابلیت اسکار داره. منتها بعضیا قوی تر میشه، بعضیا ضعیف تر. شراب نابز دست حکیم میخواهم، درست شد؟ بله. اسم شراب که اومد این مست شد. شراب نابز دست حکیم میخواهم که من نخفتم و حکمت تمام عمر آسود. گفت به حقیقتم که فلاطون ز شرم آب نشد، چون همین فلاطونی که اسمش هست، البته باز اشتباه شده، افلاطون هیچ وقت آدم گوشه‌گیری نبوده، همون فلوتین که براش میگن، که اونم البته این قصه راجع بشیدم و شعر گفته، میگن یه عمری این بابا در کوزه زندگی میکرده، زاهد بوده، یه کوزه یه خمره گرفته بوده، تو اون خمره زندگی میکرده، بیرون از اون خونه و زندگی نداشته. میگه به حیرتم که فلاطون ز شرم آب نشد، به خم نشست و فلاطون شد و شراب نشد. خب حالا لغت خمر در ادبیات عرب یه بحث اینه که آیا وضع شراب انگور یا مطلق شراب رو، مطلق مسکرات رو در بر میگیره. اگه شما گفتید مختص شراب انگوره، اون وقت شرابهای سیب چی؟ باید برید دنبال دلیل دیگه ای براش بگردید. اما نه، گفتیم خمر هر شراب، هر مسکری رو در بر میگیره. اگه گفتیم هر مسکری رو در بر میگیرد، اون وقت شما اگه گفتی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، دیگه خمر حرام همه رو حرام میکنه. یه نکته رو هم توجه بکنیم، این از اشتباهاتی است که واقع میشه. شراب در لغت فارسی به معنای مسکره، در لغت عربی به معنای مسکر نیست، به معنای نوشیدنی است، شربته. این از اشتباه شده، یه بزرگی رو اینجا متهم کرده. گوش کنیم، شراب در فارسی یعنی چی؟ یعنی خمر، اما در عربی به معنای خمر نیست. لذا بو علی سینا تو کتابش داره که من بعضی وقتا کان کنتو اشرب و کأسن من شراب. اینا گفتن خمر میخورده، چون فارس معنا کرده کنتو اشرب و کأسن من شراب. شراب به معنای آب و انگور هم میگن، یعنی من آب انگور میخوردن. لغت عربی رو فارسی فهمیدن، معنا کردن به خمر، گفتن بو علی سینا خمر میخورده. که البته بو علی سینا زمان خودش هم متهم به بیدینی شده. در یه بیتی داره که در در یکی چومن، یا در در چومن یکی، یا آن هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود. خب کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. حالا گفتن یکی از راه‌های شناخت حقیقت قیاسه. یعنی چی؟ میگیم آقا اساساً چرا به شراب انگور میگن خمر؟ چون مسکره. پس هر چه مسکره اسمش خمره. حرف خیلی از آبادی دوره، ولی خب گفته شده. اینو مرحوم قزوینی نقل کرده، مفصلم تقریبا نقل کرده، مرحوم حامزه بالله رشتی هم اشاره کرده. بله دیگه، حالا میشه. شماره بعدی ما حسن استفهامه. مثال بزنیم، این دروغ ظنی است. چرا؟ حالا ایشون که دو دروغ قطعی هم آورده، البته نکته رو ما همینجا اشاره کنیم، این دروغ که آوردیم نه اینکه بگیم این آقای مثلا آموزه قبول داره همه رو، ها اینا رو ذکر کرده ولی خودش هم رد کرده. البته مرحوم آموزه به رشتی فقط یک کلوم گفته قیاس، مرحوم قزوینی توضیحش داده، و الا اینا رو قریب به اتفاقش خود این ناقدین رد کردن. ما نمیگیم اینا قبول کردن اینا رو، این اشتباه نکنیم. امروزه یکی از چیزایی که پیدا شده بهش میگن چای سبز، خیلی هم طرفدار داره. یه چیز دیگه هم اومده به نام چای سفید. حالا اهل گیلان و مازندران بیشتر میدونن، اما ما نمیدونیم آیا لغت چای حقیقتون در همین چای سیاه، همین چایی که معهوده که از کلکته اومده. ایرانی ها مثلا تا 100 سال پیش، این تا اوان مشروطه، اصلا چای نمیدونستن چی چی هست. یه چیز چجوری وارد فرهنگ میشه اصلا نمیدونستن چای چیه. قهوه میخوردن، از اسمشم چای خونه نبوده، قهوه خونه بوده. تو ایران مرسوم قهوه بوده، قهوه میخوردن و چیزای دیگه که حالا احیانا ممکن بوده بخورد، حالا فقط که اما چایی اولین بار از هند که معروف هم هست، یکی از شازده های قاجار و هم داره گیاهشو میاره تو لاهیجان زمین داشته میکاره، یواش یواش مردم هم میگیرن و میخورن، اون عذاب چیز خوبیه. بعدم تبدیل میشه به یکی از واجبات یومیه در اداد صلوات پنجگانه، یکی هم اینه که معروف هم هست که شنیدید که میگن چای خب ضرر داره بر قلب چی چیه فلانه. یه بار خدمت امام بودیم، این پسرعمه ما به امام گفت آقا میگن که چای بر قلب ضرر داره. ایشون گفتن والا من نمیدونم ضرر داره یا نداره، ولی ما هر چیزیو به اندازه چایی تو عمرمون خورده بودیم بالاخره یه جامو میزد بیرون مریضمون میکرد. اما روزی 4-5 تا چایی خوردیم هیچ چیزم نشده، بس این خودش یه دلیل بر اینکه زرن. این چایی هم بس یکی از اینا. حالا ما نمیدونیم لغت چای آیا به معنای چای سیاهه یا اعمه. وقتی به چای سفیدم میگن چای مجازه، وقتی به چای سبزم میگن چای مجازه. حالا در چین که میگن بالغ بر 200 نوع چای وجود داره، اون انگار هر چی دم میکنن میخورنش میگن چای. این میگه یکیش صحت تقسیمه. اگه شما دیدید میتونید تقسیم بکنید، میتونید تقسیم کنید، یعنی اگه رسیدید میگی چای اما سفیدون و اما سیاه، این خودش دلیل بر اینه که چای صحت تقسیم رو داریم میگیم. حالا تو صحت تقسیم شو بگیم، یا حسن استفهامه. بله، حالا اگه از راه صحت تقسیم بریم که اونجوری بود که الان گفتم، حسن استفهامش اینه که شما از یکی میپرسی آقا چایی براتون بیارم، اون میگه چایی سفید یا چایی سیاه یا چایی سبز، این یدلو بر این که چای اعمه. حسن استفهام وقتی از شما پرسید کدوم، پس معلوم میشه که چیه. اینا در حقیقت مجاز نیست، در اعمش حقیقته. علامت بعدی، علامت 18 که اگه اونو برداریم میشه 17، قبل اینکه آقای ساعدی بگی خودمون بگیم، این نسیان المعناست. ما میدونیم در زبان عرب لغت صلات به معنای دعا بوده، میدونیم. الان هم میدونیم که یه لغت جدید، معنای جدیدی پیدا شده به عنوان چی؟ همین جواره مخصوصه، ارکان مخصوصه، یعنی همین نماز. میدونیم هم اون معنای قبلی الان منسی شده، کنار گذاشته شده. خود نسیان معنای قبل، نسیان معنای قدیمی، یدل علی المجاز. وقتی یه معنایی از یک لفظی منسی شد، فراموش شد، فقط تو کتاب‌های تاریخ میشه اثری ازش پیدا کرد، این میشه چی؟ میشه مجاز. پس یکی از علائم حقیقت و مجاز که این علامت مجازه، نسیانه، نسیان المعناست. این هم یه علامتی گفته شده. مثالی که نباید تو شبه کنید که، شما بگو نیست. من دارم میگم آقا اگه شد، گفتش که آقا اگه کلاغ تو چاه بیفته بعد چیکار کرد؟ منزوحات بر رو که خاطرتون هست، منزوحات بر تا قبل شیخ طوسی میگفتن واجبات، بعد شد مستحبات. اگه مثلا گربه افتاد تو چاه، بعد مثلا 20 دلف بکشی بریزی بیرون، بعد تا چاه بشه پاک. طرف پرسید از یه آخوندی که آقا اگه کلاغ تو چاه بیفته بعد چند دلف کشیدین؟ بلد نبود. گفت اصلا کلاغ تو چاه نمیفته، کلاغ داره بالا میره چیکارش به چاه؟ باز گربه بگی یه چیزی. حالا شما میگی اگه اینجور نیست، خب نیست، خب نیست، اگه علامتش نیست خب علامتم نداره. ولی به هر حال برای نسیان باید رجوع به تاریخ کرد. مطلب بعدی، مثال بعدی، اطلاق لفظ در معنای دوم گفتن متوقف بر معنای اول باشه. یه مطلبی الان شما دارین که آیا به مشتری هم میشه گفت بایع یا نه؟ این به درد این مثال مخصوصا آوردم که به درد فقهتونم بخوره. میشه گفت یا نه؟ بعضن ممکنه لفظ شراء در معنای بیع به کار بره، اشتراع نه، شراء. اما از اون ور آیا ما میتونیم به مشتری بگیم بایع؟ خیلی مهمه. چرا؟ چون شما مثلا اگر گفتید خیار حیوان بایع، مشتری 3 روز خیار داره، خب بایع چی؟ اگه حکمی برای بایع وضع شد، آیا بر مشتری هم هست یا نه؟ حالا الان که مثال فقهی نزنیم، واسه حالا بذار، احسن تو. ما پس شکمون در چیه؟ شکمون در اینه که آیا به مشتری میشه گفت بایع یا نه. نگاه میکنیم میبینیم یه جاهایی گفتن البیعان، بیعان یعنی چی؟ یعنی بایع و مشتری. به مشتری هم گفتن بیع، یا به تعبیر آقا، البته اون ربط به این میشه، حالا به نوعی ربطش داد، متبایعان. میشه یا نه؟ میگن که ببینید، اگر هر وقت خواستی به مشتری بگی بایع، باید به صورت تثنیه بیاریش، ضمیمه بیاری، این علامت مجازه. مثل به مادر بعضا اب میگن، کی؟ وقتی میگن ابوین، تقلیبه. اینجا را معلوم میشه از باب تقلیبه که میگن بیعان، و الا خود مشتری رو نمیشه بهش گفت بایع. پس مثال رو دقت کنیم، موضوعش دستمون باشه. اگر میدانیم لغت بایه به معنای چیه فروشنده، نمیدونم آیا به مشتری هم گفته میشه یا نه، از طرفی میبینم گفته میشه، حقیقت یا مجاز. میبینید اگر وقتی میخواهید اطلاقش بکنید حتما باید در حال تقلیب باشه، حتما باید در حال همراهی باشه، بگی بیان. اگه اینجوره خوبه میشه، اما اگه اینجوری نیست چیه؟ مجازه. مثال دیگه گفتن، مکر گوش کنیم وقت نداریم، یه لحظه صبر کن ما دیگه میخواییم بس تمومش کنیم. یه مثال دیگه گفتن، آقا مکر درباره خدا به کار میره، اما نمیدونیم آیا واقعا این لفظ درباره خدا که میره حقیقت یا مجاز. چرا؟ برای اینکه مکر اولا یه بار منفیه، خود کردن، در ثانی مکر کردن علامت ضعفه، کسی که قویه که احتیاج به مکر نداره. لذا این که درباره خدای سبحان میگن مکر حقیقت یا مجاز، میگه ببینید آیا میتونید مستقلن بگید مکر الله، یا اگه به کار میبرید باید حتما با چیز دیگه ای باشه، مثلا بگید مکرو و مکر الله. اگه نتونید اینا رو با هم بیارید، دوباره بگم اگر نتونید جدا جدا بیارید مستقل بیارید، یدل بر این که در اون جایی که همراه آمده حقیقت نیست، مجازه. پس اطلاق لفظ در معنای دوم متوقف بر همراهی معنای اول. اینم از این تمام. بعدی، علامت بعدی، گفتن که یکی برگشت زیاد شد ها، آب این نیمده. بعدیش تنافره، پس این برگه دست من نیست، بدم برگه بده. بعدی تنسیس واضح. تنسیس واضح یعنی آقا خود وضع کننده میگه آقا من خودم وضع کردم، مثل اطلاعیهی که کی میده؟ فرهنگستان میده، میگه آقا از این به بعد لغت چرخبال در هلیکوپتر. اما که روشن، خیلی هم مثال خوبی است. از اینجا بعدش دیگه مربوط به مرحوم قزوینی نیست. مثال مورد بعدی، تنسیس مردمی است که به یک لغت تکلم میکنن. مثلا شما الان با میشه میری انگلیس، مردم میگه آقا واتر یعنی چی؟ یه وقت اونا میگن یعنی آب، این نهی به دردمون نمیخوره. یه وقت اونا میگن آقا لغت، خودشون واضح نیستن آن اما اهل لسانن، میگن لغت واتر وضع برای آب. بعدی هم میگه وضع برای آب، نفر سوم هم میگه وضع برای آب. اونا نسب این مطلب میکنن. این از این، این دوتا. مطلب بعدی که گفتن تنافره، گفتن آقا نگاه کنید، اگه شما یک لفظی رو با دو تا صفت میارید، با دو قرینه همیشه همراه میکنید، مثلا گاهی اوقات میگید اسدون یفترس، گاهی اوقات میگید اسدون یتکلم، میگه برید اون صفته رو نگاه کنید، ببینید یفترس تناسب بیشتری با اسد داره یا یتکلم تناسب بیشتری با اسد داره. اگه تناسب در یفترسه، این یدل بر این که اون اسدون یفترس، اون یفترس یه قرینه نیست، قیده، قید موضح هست، توضیح میده. اما اگر اون جایی که تکلم سازگاری نداره، لطفی نداره، تنافر داره، تعاضد داره، سازگاری با مطلب نداره، این یدل بر این که چی؟ یدل بر این که این مجاز. پس اینم یه علامت دیگه‌ای که مرحوم آمیرسید علی قزوینی در تعلیقه گفت. بعدی مطلبش تحت عنوان اصالت الاستعمال، که در کلمات برخی هم تحت عنوان اصالت الحقیقه شناخته شده، بحث بسیار مهم، پر ثمر پر دامنه در فقه، جاهای مختلف فقه هم جاری میشه، در بقیه بحثا میاد مستقل بحثش میکنیم. پس تا حالا 4 تا یا 5 تا مطلب گفتیم که بحث میکنیم: یک قول لغوی، 2 تبادر، 3 اعتراض، 4 صحت سلب و 5 هم اصالت الاسلام. مرحوم میرزا شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، ایشون هم میگه آقا یکی از علائم حقیقت میدونی چیه؟ اینکه یه لفظ فقط یه معنا داشته باشه. اگه یه لفظ بود و یه معنا، خب اون معنا حقیقته. شما اگه رسیدی دیدی آقا یه لفظ چند تا معنا داره، کتاب رو با میکنی علی‌آباد، علی‌آباد 10,000 تا علی‌آباد داری. اما اگه دیدی آقا در کل تاریخ مثلا بغداد یکیه به تعبیر آقا، خب اینم حقیقت در همینه دیگه، در بقیه هم مثلا دیگه معنای دیگه ای نداره. یا اگه دیدی آقا یک جا مثلا فرض کن کامبیز آباد نوشته، خب بس معلومه اینه دیگه، سه معنا حقیقته دیگه، جا دیگه نداریم که بخواد از او به این اومده باشه. بله، بعدی علامت 25 این که لفظ در مقام بیان بدون قرینه در معنای استعمال شده باشه. ما معنا رو میدونیم، دقت کنیم، مقام بیان در فقه و اصول خیلی کارایی داره. شما انشاءالله چشمت به جمال آقا روشن شه، آقا ظهور بکنه، بری خدمتشون بشینی سوال کنی، از آقا میپرسیم مثلا آقا یه مطلبی در رابطه با آب، احکام مياه رو میپرسیم، ایشون در مقام بیان لفظ آب رو به کار میبره، قرینم نمیاره، معناش هم معلومه. مقام بیان یعنی طرف گوینده در مقام اینه که تمام آنچه که لازمه رو برای شما بگه. مقام قانونگذاری مقام بیانه، در مقدمات حکمت خوندید مقام بیان و مقام غیر بیان رو. در ضمن این مثال تا حالا گفتیم براتون، شما یه وقته داری تو خیابون میری، از روبروی رفیقی داری، این دکتره داره میاد، بهش میگی آقای مثلا عباس آقا سلام علیکم، اونم میگه سلام علیکم، بهش میگی که خب آقای عباس آقا من مریضم چه کنم، میگه ببینم اداره رنگ و روتم پریده، باید دارو بخوریان، میگه ای عجب بسیار خوب، خداحافظ شما، خداحافظ شما، او از اون به شما منگه. این یعنی در مقام بیان نیست. اگه در مقام بیان بود معناش اون شما اطلاق بگیری وارد مغازه بشی هر داروی اولین داروی گیرومه درد بخور، نه این در مقام بیان نیست، در مقام چیه؟ اجماله، داره اصل مسئله رو میگه. این مثال خیلی خوب برای اینکه کسی که در مقام بیان نیست و لغویت هم نیست. اما شما یه وقت میری مطبش پول میدی اونجا میشینی، طرف میگه آقا مریضم چی بخورم، مثلا نویسه شما رایتیدین بخور، این دیگه از کدوم شرکت بخورش چیه؟ مطلقه. حالا اینو بخور، اونو بخور، نمیدونم مایعشو بگیر، قرصشو بگیر، اونش دیگه مطلق. حالا اگر رفتی جایی دیدی طرف در مقام بیانه، مطلبش هم نقل کرد، شما فهمیدی قرینم نذاش، معلوم میشه این لغت قرینه نمیخواد، حقیقت در این معنا، و الا طرف قرینش رو میذاش، متکلم قرینه رو میذاش. اینم علامت چی؟ 25 یا به تعبیر آقا 24. سه تا دیگه علامت مونده. این علامت ها رو حالا دیگه چون وقتمون شد میذاریم شنبه و بعد وارد بحث منازعه آقای بروجردی و مرحوم امام میشیم. چهارشنبه است انشاءالله، تا شنبه که خدمت آقایون برسیم یه فاتحی برای همه بزرگانمون بخونیم.